مزه تنها نیست.
یازده و یک دقیقه و شش ثانیه از همراه شما هستم از پخش رادیو تهران و دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی رادیو تهران یعنی بازار تهران باشید.
بازار تهران. به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به بازار تهران. از رادیو تهران تا حوالی ساعت 11:40 افتخار داریم که امروز هم همراه شما باشیم، چهارشنبه 26 مهر 1402. بنده محمد حسین امیدی همراه با همکارانم در کنار شما خواهیم بود با بخش هایی که عرض میکنم. وضعیت بازار سرمایه رو همراه با آقای مهران عزیزی بررسی خواهیم کرد. درباره آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار در تابستان 1402 خواهیم شنید. صحبت‌های آقای محمد جواد شریف‌زاده معاون وزیر اقتصاد رو درباره نرخ رشد اقتصادی براتون پخش می‌کنیم. صحبت‌های سخنگوی سابق شورای رقابت رو درباره علت زیان انباشته دو خودروسازی سایپا و ایران خودرو می‌شنویم. عناوین روزنامه‌های اقتصادی رو با امیر وکیلیان مرور خواهیم کرد. گفتگویی با رئیس انجمن شیر خشک درباره کمبود شیر خشک خواهیم داشت. و بناست آقای دکتر قاسم رستم‌پور مدیر کل اداره نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم مهمان ما باشن. روز گذشته روز جهانی ریشه‌کنی فقر بود، می‌خواستیم که گفتگویی داشته باشیم، میسر نشد. امیدوارم که امروز این اتفاق بیفته. شب گذشته اتفاق هولناکی در غزه روی داد. رژیم اشغالگر قدس صهیونیست‌ها متاسفانه به یک بیمارستان در غزه حمله کردند. تصاویر بسیار دردناک بود و فکر می‌کنم هر انسان آزاده‌ای در جهان رو تحت تأثیر قرار داد. همه ما غمگین هستیم بابت اتفاقی که روی داده و همه ما آرزومند آزادی هرچه سریع‌تر قدس شریفی. ضمن ادای احترام به همه آزادگان جهان و مردم مصیبت دیده غزه، بریم سراغ بخش‌های مختلف برنامه بازار تهران. همونطور که عرض کردم بنا داریم به بورس بپردازیم. حالا آقای مهران عزیزی تحلیلگر بازار سرمایه همراه ما هستن. آقای عزیزی سلام به شما.
سلام و ارادت خدمت جناب ویدیو بزرگوار شنوندگان محترمتون در خدمتم.
ارادتمندم بفهمید از وضعیت امروز بازار سرمایه لطفاً.
والا جمعه میدیم دو سه روز حالا به نسبت بهتری داشتیم دیروز و پریروز، ولی خب امروز باز حالا من دلایلش خدمت شما عرض می‌کنم. خیلی بازار جالبی رو نداریم. شاخص کل 29% منفی، معادل تقریبا 6000 واحد. عدد روانی نفت مرز روانی 2 میلیون واحدش رو حفظ کرده، فعلا در حال حاضر 2,025,000 واحد هستش. شاخص هموزن 86% منفی، معادل تقریبا باز 6000 تا به عدد 684,000 واحد رسیدش. اما بیشترین نمادهایی که تاثیر بر شاخص داشتن به ترتیب خودرو 697 واحد منفی، نماد بانک ملت حدود 380 واحد مثبت، به ترتیب نمادهای منفی دیگه نماد سایپا 306، شتران 275، زوب 245، خیگستر 195 و نماد شفنا پالش نفت اصفهان هم 195 واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتن. ارزش معاملات در اصل مثل چهارپیمای گذشته همچنان چنگی به دل نمیزنه. بورس در حدود 3000 میلیارد تومان و فرابورس هم در حدود 7500 میلیارد تومان، که البته مجموع بورس و فرابورس در اصل معاملات خودش اون حوالی 3500 میلیارد تومان در روز هستش، که خب تا زمانی که ارزش معاملات، من تاکید میکنم، به بالای 5-6000 میلیارد تومان نره، ما واقعا صادقانه هیچ گونه انتظاری نمیتونیم از بازار داشته باشیم. مهمه دلایل هم خدمت رو عرض کنم که خب فضای سیاسی که قطعا خودتون در جریان هستید، بازار سرمایه هم بی نصیب نمونده. در سرمایه بازار همیشه به دنبال آرامش هستن، وقتی که حالا ابهامات رو زیاد میبینن ترجیح میدن که حداقل از این بازارهای پر ریسک دوری بکنن و به سمت بازارهایی که حالا ریسک کمتری داره مثل طلا درست به اون ور ترغیب میشن. ازش معاملات خدمتتون عرض کردم و امروز حتی کمتر از روزهای گذشته هم هستش، یعنی احتمالا روز 3000 میلیارد تومان بسته میشه و باز باید هفته آینده ببینیم که درست به کجا میرسه. ولی خب من در طول این یک دو هفته گذشته خدمت رو عرض کرده بودم، احتمال این که تاکید میکنم احتمال این که بازار بتونه اینجاها یک افزایشی انجام بده به شدت زیاده، ولی به هر دلیلی درباره احتمالات داریم صحبت میکنیم. اگه به هر دلیلی ارزش معاملات بالای 5-6000 میلیارد تومان در طول یک هفته در روز کاری آینده نره، صادقانه تا 2-3 ماه آینده هیچ گونه در چشم انداز مثبتی رو نمیتونیم شاهد
باشیم. بسیار متشکرم، خیلی ممنونم مهران عزیزی، تحلیلگر بورس. شما شنونده بازار تهران هستید، از رادیو تهران بسته صوتی رو داریم در خصوص تحولات بازار کار در تابستان 1402 بشنویم.
آمار بازار کار تابستون 1402 منتشر شد. خب این گزارش حاوی خبرهای خوبیه، اما یک نکته نگران کننده هم داره. اگه بخوایم نرخ بیکاری فصلی رو توی سالهای گذشته با هم مروری داشته باشیم، در مجموع این روند نرخ بیکاری از سال 84 رو داره به ما نشون میده. نرخ بیکاری تابستون امسال به 7.9% رسیده که از سال 84 تا الان حداقل پایین‌ترین نرخ بیکاری فصلی رو داریم میبینیم. از اون طرف به جمعیت شاغل کشور توی یک سال گذشته 907,000 نفر اضافه شده و 217,000 نفر حدوداً از جمعیت بیکار کم شده. خب زمانی ما میتونیم تحولات بازار کار رو خیلی دقیق تر بررسی بکنیم که یک شاخصی به عنوان نرخ مشارکت رو هم در کنارش مورد بررسی قرار بدیم. خب نرخ مشارکت رو هم اگر ما بخوایم ببینیم، میتونیم طبق گزارش مرکز آمار اینجا ببینیم که نرخ مشارکت اقتصادی توی تابستون امسال 0.6% نسبت به تابستون سال گذشته بیشتر شده. خب همزمانی رشد شاخص نرخ مشارکت با کاهش نرخ بیکاری میتونه نشون دهنده این باشه که بازار کار ما داره به سمت یک بازار کار پویا میره و یک اتفاق خوبه. در مواقع مختلف و مقاطع مختلف ما مشاهده میکردیم که نرخ بیکاری کاهش پیدا میکرد، اما خب در خیلی از مواقع همزمان نرخ مشارکت هم کاهشی میشه. تو این شرایط نمیتونیم بگیم بازار کار پویاست، چون تقاضا برای شغل نبوده. اما الان که همزمان با کاهش نرخ بیکاری رشد نرخ مشارکت رو هم شاهد هستیم، این یعنی تقاضا برای شغل هم وجود داره و بازار کار نسبتاً داره به سمت پویایی میره. این اتفاق رو ما میتونیم به تفکیک مردان و زنان هم ببینیم، یعنی هم در گروه مردان و هم در گروه زنان هم همزمان که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، نرخ مشارکت افزایش پیدا کرده. در گروه جوانان هم همینطور نرخ بیکاری از حدود 23% توی تابستون سال گذشته به 20% توی تابستون امسال کاهش پیدا کرده. در مجموع این اتفاقات خوبی بود که مستند به گزارش مرکز آمار میتونیم روایت بکنیم. اما نکته نگران کننده اونجاست که ما سراغ اشتغال و وضعیت بازار کار گروه تحصیل کرده میریم. توی این گروه ما میبینیم از تابستون سال گذشته تا تابستون امسال از اون 907,000 شغلی که گفتیم ایجاد شده، فقط حدود 314,000 نفرش برای گروه فارغ التحصیل و تحصیل کرده بوده. مضافر این که از تابستون سال گذشته تا تابستون امسال هم حدود 905,000 نفر جمعیت بیکاریه که در گروه فارغ التحصیل برآورد میشه. 905,000 نفری هم که جمعیت بیکار تحصیل کرده در حال حاضر هستن، احتمالاً ترجیح ندادن که سراغ بازار کار برن با توجه به اشتغالی که ایجاد شده.
این بازار تهرانه که میشنوید. میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 30094. اما همکنون جناب آقای دکتر قاسم رستمپور، مدیر کل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمان ما هستند. آقای دکتر رستمپور سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و مجری توانمند در خدمتتم.
زنده باشید. روز گذشته روز جهانی ریشه‌کنی فقر بود و فرصت خوبی حالا فراهم شده که راجع به این موضوع با شما صحبت بکنیم. بفرمایید که منظور از ریشه‌کنی فقر چی میتونه باشه و در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه برنامه‌هایی داشته و چه موفقیت‌هایی رو به دست آورده؟
بله، ببینید، خب قاعدتاً توانمندسازی مهمترین رکن از بین بردن فقر، یعنی فرد توانمند بشه و خودش بتونه خود کفا بشه و مستقل بشه و بتونه سرپای خودش واسه. ببین، اصل این ریشه کنی رو تا حدی، حالا نسبیه دیگه، تا حدی که بتوان باید برطرف کرد. و خب ما تو حوزه اشتغال بالاخره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه‌های متنوعی داره، از رفاه اجتماعی که خودش بحث هدفمندی یارانه هاست و از بحث آسیب‌های اجتماعی که سازمان بهزیستی در اون حضور داره و سازمان فنی حرفه‌ای که خب بحث توانمندسازی رو انجام میده. حوزه ما حوزه اشتغاله و حوزه اشتغال هم بحث ایجاد اشتغال و پایداری اشتغال هست که کسب و کارها را بیفتن و افراد در اون کسب و کارها توانمند بشن. و در حوزه ایجاد اشتغال ما در سال 1402، حالا قبلش هم 1401، ما در سال 1401 حدوداً یه عدد نزدیک 90,000 میلیارد تا 100,000 میلیارد تومان تحصیلات ارزان قیمت به کسب و کارها پرداخت شده و این خب قاعدتاً این همشون با تعهد ایجاد اشتغال بوده، یعنی هر پرداخت تحصیلاتی منوط به این بوده که یه تعداد شغل پایدار رو ایجاد کنه، حالا با بیمه تامین اجتماعی. گزارش دیروز مرکز آمار، من این مقدمه‌ای که قبل از صحبت ما بودم مقدمه‌اش شنیدم، گزارش خیلی خوبی دیروز مرکز آمار از تابستان 1402 ارائه کرده از طرح آمارگیری مرکز آمار نیروی کار. یه نکته خیلی جالبی توش بود، شاید خیلی از کارشناسان و محققین بهش توجه نکرده باشن، بحث افرادی بود که بالای 44 ساعت در هفته فعالیت میکنن.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی کسب و کاره تا حدی از اون حالت ناقص و ناپایدار و پاره وقت داره به سمت کامل شدن میرسه. در تابستان پارسال یه عدد حدوداً 54% شاغلین،
بله،
در تابستان 1401 54% شاغلین 44 ساعت در هفته کار میکردن، در تابستان امسال 72%شونه. این خودش 31% افزایش، 49% به 72، 31% افزایش تعداد شاغلین تمام وقت رو داره نشون میده. دو تا موضوع رو میتونه بهمون برسونه. یکی این که خب اوضاع اقتصادی کسب و کارها بهتر شده و از حالت پاره وقت به تمام وقت تبدیل شدن. بله. یه نشانه منفی هم میتونه داشته باشه اینه که هزینه های زندگی زیاد شده و افرادی که داشتن پاره وقت قبلا زندگیشون رو مدیریت میکردن الان مجبور شدن که تمام وقت فعالیت کنن. من احساس من حالا با توجه خب بالاخره بودن چندین ساله که در حوزه اشتغال کار میکنیم با توجه به اینکه نرخ مشارکت افزایش پیدا کرده بودم 6% افزایش نرخ مشارکت داشت، یعنی افرادی که جویای کار نبودن الان وارد بازار کار شدن، نشون میده که اون حالت دومی است، یعنی کسب و کارها به یه حدی رسیدن که نیاز دارن دیگه نیروی پاره وقت خودشون رو به تمام وقت تبدیل کنن. این به نظر نشون میده که اوضاع کسب و کار از ناحیه درآمدی انشاءالله امیدواریم که بهتر شده.
بسیار خوب، پس یکی از عناصری که میتونه کمک بکنه به ریشه کن شدن فقر که قطعا اشتغال هسته، شما تصور میکنین که شرایطش رو به بهبود بوده، امیدواریم که همینطور باشه و البته روند بهتر هم بشه. از شما بسیار سپاسگزارم.
عزیزیز متشکر. حالا امیدواریم که انشاءالله درآمد کسب و کارها هم افزایش پیدا کنه دیگه، ما مشکلی به اسم فقر در حداقل در پهنه جغرافیای جمهوری اسلامی نداشته باشیم.
کاش این اتفاق بیفته. ممنونم آقای دکتر رستم‌پور، مدیر کل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
متشکرم، خداحافظ شما.
آقای محمد جواد شریف‌زاده، معاون وزیر اقتصاد، درباره نرخ رشد اقتصادی صحبت می‌کنند.
ده سالی که در دهه 1390 گذشت دهه‌ای بود که ما اقتصادمون رشد نکرد. رشد اقتصادی ما در دهه 1390 متوسط سالانه زیر 1%. با نرخ رشد 1% شما هم استادید 70 سال طول میکشه که جی دی پی شما دو برابر بشه. اما اگر این مثلا شد 7%، 10 ساله دو برابر میشه، 20 ساله 4 برابر میشه، اکسپوننشیالی رشد میکنه دیگه. ما تمام تلاشمون باید این باشه که این دهه دهه‌ای باشه که درش رشد بالا داشته باشیم. اسناد بالا دستی میگه 8%. حالا خوشبختانه نسبت به اون چیزی که در دهه 90 تجربه شد، تجربه دو سال اخیر خب تجربه بهتری بود. ما رشد متوسط این دو سالمون بالای 4% بود. امسال هم امیدواریم به فضل خدا با توجه به اینکه رشد سه ماه اول بالغ بر 6.2% بانک مرکزی اعلام کرد، بتونیم تا پایان سال بالغ بر همون 4% رشد رو، حداقل 4% رشد رو داشته باشیم. ولی 4% بازم کمه. برای اقتصادی که یک دهه رشد نکرده 4% کمه. به ویژه این که باز هممون خاطرمون بیاییم که منبع اصلی رشد اقتصادی در ایران سرمایه گذاریه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالصه. این اقتصاد اگر بخواد در سالهای بعدم به رشدش ادامه بده نیاز به سرمایه گذاری های بسیار قابل توجهی داریم. چند هزار همت در سال باید سرمایه گذاری در این اقتصاد انجام بشه. خب از چه منبعی باید بیاد؟ به طور سنتی منبع تأمین مالی در اقتصاد ایران نظام بانکی بوده. مستحضر هستید همه دوستان، چون بالاخره تعداد زیادی از بانک‌ها سهامی عام هستن و در بورس اطلاعاتشون هست و سهامشون خرید و فروش میشه. خب بانک‌ها هم در دهه 90 سال‌های پرچالشی رو دنبال کردن، بسیاری از بانک‌ها زیانده بودن، کفایت سرمایه‌ها منفی بود. به حمد الله در طول دو سال اخیر وضعیت نظام بانکی رو بهبوده. خیلی از بانک‌ها که زیانده بودن الان سودده شدن، کفایت سرمایه‌هایی که منفی بود مثبت شده و بعضن بعضی بانک‌ها دارن به کفایت سرمایه‌های 8% و حتی بالاتر هم نزدیک میشن.
روز بخیر مردم عزیز، ساعت 11:20 است و ما همچنان همراه شما هستیم با بازار تهران از رادیو تهران. مهمان داریم همکنون آقای دکتر عبدزاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی و رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت، در اتاق بازرگانی همراه ما هستن. سلام آقای دکتر عبدزاده، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر صداتون خیلی ضعیف به گوش من میرسه، اگر ممکنه لطفاً کمی بلندتر صحبت کنید. متشکرم. خب خبرهای ناخوشایندی از وضعیت دارو منتشر میشه. امروز من تصویر رو میدیدم از یکی از پایگاه‌های خبری که مثلا قیمت داروهای نوع خاصی از سرطان در 20 روز 4 برابر شده. تصویر فاکتور رو هم حتی من مشاهده کردم که مثلا دارویی که 850 هزار تومان خریداری شده بوده الان به 3 میلیون تومان قیمتش رسیده. چه اتفاقی افتاده در بازار دارو آقای دکتر؟
بحث دارویی کشور در سالها همیشه بحث پرچالشی بوده به خاطر اینکه چند تا عامل اصلی از این دست دارن. یکی تغییرات نرخ ارز و تغییر سیاست‌های دولت و وزارت بهداشت اتفاق میفته.
بله.
و یکی هم بحث تامین نقدینگیه، یه بحث پوشش بیمه‌ای دارو و اساساً عوامل اینا در کنار هم کمک میکنه که اون بهای تمام شده دارو چقدر باشه. صنعت داروسازی خب یه صنعت تولیدیه مثل بقیه صنایع داروسازی کشور، به هر نرخی که ارز در اختیارش قرار بگیره به همون نرخ دارو تولید میکنه. یه هزینه های سرمار و دستمزد و هزینه های غیر مستقیم بهش اضافه میشه، به علاوه اون سود 20-25% که قانون مشخص کرده برای تولید کننده. این کل جریان حدود داره. اتفاقاتی که میفته موردی که فرمودی داره من
موردشو
دقیق نمیدونم، احتمالاً باید در حوزه واردات باشه و احتمالاً در حوزه تغییر نرخ ارز یک داروی خاص شاید اتفاق افتاده باشه که دوستان اون سازمان قضاوت دارو باید اطلاع دقیقشو بدن که اگر تغییری در سیاست ارزی یک محصول اتفاق افتاده بیان خیلی شفاف توضیح بدن. ولی خب هر موقع این عوامل ارز به موقع تأمین نشده، مثلا چند ماه مثلا مو اول سال شاهد بودیم ارز تامین نمیشد، خب شرکت ها نمیتونن سرمایه اولیه بیارن، خب این به تعامل میخوره. بعضی موقع ارز تامین میشه متاسفانه بعد نقدینگی دچار مشکل میشه، بیمه ها به موقع تعهداتشون رو عمل نمیکنن. میگه بیمه ها میپرسی سازمان برنامه، میگه که سازمان برنامه بودجه طبق عملکرد بودجهش به موقع عمل نکرده. اینها عواملی هستش که یعنی به شکل تکراری یعنی و واقعا خسته کننده توقیف کننده های متحد تأثیر قرار داده. از اون مهمتر خود بحث تأمین داروی بیماران و اون اطمینان خاطری هست که از دست بودن دارو هست که متأسفانه ما خود دورهای متعدد شاید این چالش همیشه بودیم و هست.
اشاره کردید به دوره‌های متعدد، ولی فکر می‌کنم خب هیچ وقت به این شدت نبوده دیگه، اینکه مثلا حالا یک دارو در عرض چند هفته قیمت 4-3 برابر بشه هیچ وقت ما تجربه نکرده بودیم. تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت تعیین می‌کنه فرمودین که تاثیرگذاره، الان چه تغییری کرده تعرفه‌ها؟
ببین الان وزارت بهداشت سیاست جدیدی رو حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم تغییر جدید رو در سیاست خاص اعمال نکرده. حالا اگر مورد داروی خاص رو بفرمایید پیگیری بشیم از وزارت بهداشت چه کاری یک محصول خاص انجام داده شاید بتونیم دقیق‌تر توضیح بدیم. ولی اینکه سیاست ارزی در وزارت بهداشت برای حوزه دارو که الان در یک بخشش که از 28500 میگیره برای تولید هیچ اتفاقی نیفتاده و حوزه واردات رو من حداقل اطلاعی ندارم از آخرین
تحلیل. خب آقای دکتر، خیلی از بیماران ما به هر حال مجبور هستن که از داروهای وارداتی استفاده بکنن برای برخی از بیماری‌های خاص. مکاتبه‌ای نداشتین احیانا با مسئولان در این خصوص؟
ببین در حوزه واردات همیشه مثلا وضعیت اینجوری بوده، قبل از اینکه تغییر سیاست ارزی در وزارت بهداشت اتفاق میفته، یعنی ارزشو از مثلا 4200 تغییر بدن به از قبلا 4200 بوده 2500 از 2500 به از تالار دوم که نیما هستش، ابتدا با سازمان های بیمه‌گر میشستن و فکر این که پوشش بیمه‌ای به چه شکلی باشه اول اون رو حل میکردن، بعد میومدن
بله
تغییر قیمت اعمال میکردن که به بیمار آخر خب این تغییر قیمته به ازیر بیمار خارج نشه. این موضوع رو اگر داروی اتفاق افتاده در حوزه وارده من گفتم خدمتتون ذکر دارو رو اگر بفرمایید که دلیلش رو از وزارت بهداشت بپرسید من الان کیس داروش رو واقعا نمیدونم.
آخه بی دارو نیست که، منم خب تخصصی ندارم، فقط آنچه که مردم منتقل میکنن و ما تلاش میکنیم که اینجا از شما مسئولان عزیز بپرسیم. قاعدتا به یک دارو محدود نمیشه واردات ما، درسته؟
نه واردات که ببینیم خب کلن کل ارز دارو در حوزه دارو بیش از 2 میلیارد دلار ارزمندی در حوزه دارو داریم در سال، که از این 2 میلیارد دلار حدود 1 میلیارد دلارش کل حوزه تولیده و حدود 1 میلیارد دلارش تقریبا اون یه ذره بالاتر کنیتر برمیگرده به حوزه واردات دامن.
خب این 1 میلیارد دلار قبلا با چه ارزی تامین می‌شده؟
قبلا خب در سال گذشته که ارز تجهیزی بود که چوردیش بود امکان که همشون 28 فونتری از هر هم تولید هم حوزه واردات، یعنی این کل ارزشون به همین شکل و قرار هم نبوده که تغییری در این حوزه اتفاق.
خب و برای این 28 500 که اتفاق افتاده تدبیری نشده که جبران بشه از سمتی دیگر، یعنی با بیمه ها یا حالا هر نهاد دیگری که میتونه تاثیرگذار باشه.
ببین برای 28 500 که وقتی که شده 28 500 جلساتی که وزارت بهداشت، حالا با دوستان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خودشون بیان جواب بدن در این خصوص، 28 500 که از 4200 تبدیل شده 28 500 همزمان شورای عالی بیمه و سازمان‌های بیمه‌گر پوشششون رو طبق مصوبه مجلس بود افزایش دادن که برای داروهای تحت پوشش بیمه پرداخت اجیر بیمار افزایش پیدا نکنه، که شد طرح داروداری که وزارت بهداشت اجرا کرد در سال گذشته. بعد از اون هم مصوبه مجلس، هم مصوبه دولت که ارز دارو تا پایان سال برای این داروهایی که مشمول ارز 28 500 هستن چون ساختار بیمه‌اش ثابت شده و تعهدات مشخص شده، این تغییری وزارت بهداشت در این ارز 28 500 در حوزه دارو انجام ندهد. این تکلیف وزارت بهداشت هم از طرف دولت هم از طرف مجلس. حالا می‌فرمایید اگر تغییری اتفاق افتاده به نظر من دوستان سازمان غذا و دارو باید بیان جواب بدن که روی چه موضوعی بوده و علتش رو توضیح بدن.
خیلی خوب، ما حتما به نظرم باید این موضوع رو پیگیری بکنیم در گفتگو با دوستان در قضا و دارو و البته وزارت بهداشت. اما چون راجع به داروهای تولید داخل هم صحبت کردید، در این زمینه هم آقای دکتر ما کمبودهایی داشتیم، یعنی خیلی از داروهایی که همیشه در دسترس بودن وقتی به داروخانه مراجعه می کردیم وجود نداشت. این رو باید چه کسی جواب بده؟
ببینیم این رو بودم حجی ما کمبود می‌بینیم بنابراین چند تا ریشه داره، یعنی یه بخشش برمیگرده به خود تولید کننده، یه بخشش برمیگرده به همین ساختار تخصیص ارز و تامین ریال، یعنی عمدتا به همین شکل اتفاق میفته. ببینید تامین دارو، تولید دارو یک جریان مستمره، یعنی ما مرتب داروهای مورد نیاز، مثلا یه بیمار فشار خونی که نمیتونیم بهش بگیم شما این ماه مصرف کن ماه بعد مصرف نکن، یا دیابت یا هر داروی مزمن، تولیدش هم باید مستمر باشه، تامین ارزش هم باید مستمر باشه. داروخونه‌ای که داره داروشو تعویض بیمار میده و طلبش از بیمه داره، دریافتیش هم باید مستمر باشه که این جریان نقدینگی به شکل کامل
بله
انجام بشه.
آقای تو پس باید بگیم همه این نابسامانی‌ها به نوعی به عملکرد وزارت بهداشت برمیگرده دیگه.
ببین یک بخشش وزارت بهداشت، یک بخشش سازمان‌های بیمه‌گر در عمل به تعهداتشونه، یک قسمتش به سازمان برنامه‌بودجه در پرداخت مطالبات بیمه‌گر هستش و یه بخش بانک مرکزی در تخصیص و تامین به موقع ارز.
پس همسایه‌ها همه بیاری کردن
بله،
که وضعیت
این پروژه در کنار هم
خیلی غم انگیزه. داریم راجع به دارو صحبت میکنیم، یعنی داریم راجع به چیزی صحبت میکنیم که زندگی و مرگ انسان ها میتونه بهش مربوط باشه. داروی بله. یک بیمار سرطانی، خود شما اشاره کردین کسی که فشار خون داره نمیتونیم بهش بگیم که خب الان دارو تو مصرف نکن، یا کسی که دیابتی هستش نمیتونیم بگیم که شما صبر بکن. و عجیب غریبه که در این زمینه با آزمون و خطا مثلا ما پیش بریم، یه کاری رو انجام بدیم بعدن بگیم خب حالا ببینیم چی میشه، یا بالاخره مردم خب پرداخت میکنن دیگه، مجبورن پولشو بدن. این پرونده رو حتما باز نگه میداریم و تلاش میکنیم در برنامه‌های بعدی بازار تهران پیگیریش کنیم.
دعوت بکنید
حتما
مجلس خواهش کردیم که همه این متوجهایی که اسم بردم و صدا بزنه و دونه دونه ازشون جواب بخواد. اینجوری که نمیشه، وقتی دارو نیست این میندازه گردن اون سازمان، اون سازمان میندازه گردن این یکی سازمان،
بله قاعدتا برای بیماران پذیرفتنی نمیتونه باشه. حتما هم در برنامه بازار تهران هم برنامه دیگر رادیو تهران به خصوص برنامه گفتاور فکر میکنم که میشه به این موضوع مهم پرداخت. از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم، امید خدا.
آقای دکتر عبدزاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی همراه ما بودن، ایشون رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت در اتاق بازرگانی هم هستن. اما 11:30 دقیقه است، بریم و خیلی سریع عناوین روزنامه‌های اقتصادی رو مرور کنیم با امیر وکیلیان. سلام آقای وکیلیان، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان جمهور. اولین روزنامه‌ای که امروز بررسی میکنیم روزنامه آسیا هستش.